تشکر انصب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 عصر، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی دری رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که قرار بود امروز هیئت افغانستان به شهر دوحه مرکز قطر برای گفتگو با طالبان سفر کند، اما سفر آنها به تعویق افتاد و یک منبع حکومت افغانستان میگوید ممکن است که نشست در قطر لغو شود. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
یک منبع حکومتی میگوید احتمال لغو نشست بین الافغانی قطر وجود دارد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای ژورنالیستان عنوان میکند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان از آغاز پروسه قرارداد مواد ساختمانی خبر میدهد. 14 نفر امروز در پاکستان کشته شدند و رهبر کره شمالی در چند روز آینده بنا به دعوت رئیس جمهور پوتین از روسیه بازدید می کند. مشروع اخبار. یک منبع حکومتی می گوید احتمال لغو نشست بین الافغانی قطر وجود دارد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نمی خواهد نامش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت که لغو این نشست به خاطر جنجال روی لیست جدید اشتراک کنندگان که از سوی حکومت قطر فرستاده شده مطرح می باشد. قبلا گفته شده بود که سفر هیئت افغانستان به این نشست به تعویق افتاده است. گزارش مفصل این خبر را در برنامه دنبال می کنیم. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای ژورنالیستان عنوان می کند. در فهرست سالانه این سازمان درباره آزادی بیان در جهان که امروز نشر شد، بهترین کشور نروژ و ناگوارترین ترکمنستان دانسته شده است. هرچند افغانستان در این لیست از کشورهایی می باشد که بیشترین شمار خبرنگاران در آن جان باختند، اما این کشور در بخش آزادی بیان باز هم در رده 121 قرار دارد. پاکستان در مرتبه 142 و ایران در 170 قرار گرفتند. حرکت مردمی صلح میگوید در برابر عملیات اعلان شده جنگ از سوی طالبان و حکومت در کشور امروز در خوست مظاهره کردند. تظاهر کنندگان از جوانب درگیر جنگ خواستار صلح و آشتی شدند. بسم الله.
صدها نفر از حامیان حرکت مردمی صلح امروز در خوست مظاهره کردند و از اطراف درگیر جنگ خواستار آتش بس شدند تا وضعیت جاری دیگر پایان داده شود.
اظهارات بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح را شنیدید. حرکت مردمی صلح میگوید که در چند روز آینده بر علاوه خوست در ننگرهار، بلخ، هلمند و قندهار نیز مظاهره میکنند. حکومت و طالبان در این اواخر عملیات خالد و الفتح را در برابر هم اعلان کردند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان از آغاز پروسه قرارداد مواد ساختمانی یا معادن کوچک در کشور خبر میدهد. قدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که برای ثبت درخواست این قراردادها یک سیستم ساخته شده که از طریق آن سرمایه‌گذاران درخواستی های خود را به وزارت می سپارند. وزارت معادن و پترولیم می گوید که با آغاز این پروسه هزاران فرصت شغل ایجاد خواهد شد. مقامات پاکستانی میگویند 14 نفر امروز هنگام در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند که موتر سرویس آنها با کمین افراد ناشناس روبرو شد. مقامات و رسانه‌های محلی میگویند که افراد مسلح موتر این مسافران را که صبح امروز از کراچی راهی شهر بندری گوادر بود متوقف نموده آنها را پیاده ساختند. نجات یافتگان این رویداد به پلیس گفتند که افراد مسلح بعد از دیدن کارت‌های هویت افراد مشخصی را کشتند. گروه جدای طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. کرملین اعلان کرد که رهبر کره شمالی در چند روز آینده بنا به دعوت رئیس جمهور پوتین از روسیه بازدید می‌کند. کرملین در اعلامیه امروز خود گفت که کیم یونگ اون در نظر دارد تا در نیمه دوم ماه اپریل ماه اپریل جاری از روسیه بازدید کند. رئیس جمهور روسیه قرار است برای اشتراک در گردهمایی سران ده کشور جان که زیر عنوان راه و کمربند روزهای جمعه و شنبه هفته آینده در بیجینگ برگزار می شود از چین بازدید کند. در این گردهمایی ساختن سرک ها و راههای تجارت بحری مورد بحث قرار می گیرد. برخی رسانه ها گمان می کنند که امکان دارد پوتین در همین وقت در شهر بندری ولادیوستوک که در نزدیکی سرحدات کره شمالی موقعیت دارد با رهبر این کشور ملاقات کند. و دموکراتان در واشنگتن اتهام وارد می کنند که لوی سارنوال ویلیام بار با دایر کردن نشست خبری قبل از نشر گزارش تحقیقات مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا سعی می کند که در برابر یافته های منفی این گزارش از رئیس جمهور ترامپ دفاع کند. لوی سارنوال بار و معاون وی قرار است در نشست خبری امروز در واشنگتن تفسیر خود از گزارش 400 صفحه‌ای سارنوال خاص رابرت مولر را تقدیم کند. مقامات وزارت عدلیه میگویند بعد از اینکه لوی سارنوال درباره پروسه خود به سوالها پاسخ گفت، این گزارش به کنگره سپرده می شود. یک نسخه تحریر شده این گزارش سپس در وبسایت سارنوال خاص رابرت مولر نشر خواهد شد. نانسی پیلوسی دموکرات رئیس مجلس نمایندگان گفت که لوی سارنوال ویلیام بار با اصرار خود برای حمایت از ترامپ اعتبار خود و استقلالیت وزارت عدلیه را دور انداخت. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا گفت پروسه حتی قبل از نشر گزارش زهرآگین شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری نیم ساعت تفصیل این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. یک منبع حکومت افغانستان می گوید ممکن است که نشست قطر لغو شود. شرایط برای تأمین صلح در افغانستان چگونه است؟ محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری مصالحه می گوید
نه تنها مردم افغانستان بلکه کسانی که درگیر قضای جنگ در افغانستان اونا هم برای ختم جنگ می اندیشند.
شماری از معلمین با انتقاد از حکومت می گویند که وعده های سپرده شده عملی نشده است.
یک وقت معلم بودیم در شکردره، نظر به ای که چیز کار ما نمیشد و دولت هایی پیسه نمیداد، ما معلمی رو ترک کردیم.
گزارش هم داریم در مورد این که یک گروه جدید آزادی خواه بلوچ مسئولیت قتل 14 مسافر را در ایالت بلوچستان پاکستان به عهده گرفت. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، یک منبع حکومت افغانستان میگوید ممکن است که نشست قطر لغو شود. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که حکومت قطر یک لیست را برای حکومت افغانستان فرستاده تا آنها را به قطر اعزام کنند. همکارم نورالله شایان را از کابل با خود در خط تلفن داریم که آخرین جزئیات را در این مورد ارائه میکند. آقای شایان بفرمایید.
سلام به شما شنونده عزیز. یک منبع در حکومت افغانستان میگوید احتمال نشست قطر لغو شود. این منبع به دلیل حساسیت موضوع نخواست که نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حکومت قطر یک لیست را برای حکومت افغانستان فرستاده تا آنها باید به قطر سفر کنند. پیش از این حکومت افغانستان لیست 250 نفری را برای شرکت در نشست قطر منتشر کرد که با واکنش گروه طالبان روبرو شده بود. این منبع همچنان افزود دولت افغانستان به تیاره کشور قطر که میخواست به افغانستان بیاید نیز اجازه نداده است. به گفته منبع این لیست به خاطر مورد پذیرش حکومت افغانستان قرار نگرفته که ترکیب قومی، حزبی و نماینده های حکومتی در آن محدود بوده است. منبع میافزاید در لیست فرستاده شده حکومت قطر تمامی اشتراک کنندگان نشست مسکو گنجانیده شده و تنها 30 نفر از لیست 250 نفری حکومت پذیرفته شده که آن هم نزدیکان رئیس جمهور و رئیس جرایه را شامل نیست. قرار بود هیئت اعزامی افغانستان پس از ظهر امروز پنجشنبه به قطر برود. حکومت افغانستان گفته است نشست قطر از 19 تا 21 اپریل در دوحه مرکز قطر برگزار می شود. هارون جخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری نیز گفته است جزئیات بیشتر درباره نشست قطر و سفر هیئت اشتراک کننده تا شام امروز در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت. یک منبع طالبان در قطر روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود ممکن آن این نشست را تحریم کنند. بله همکار عزیز.
تشکر آقای شایان. همکارم نورالله شایان آخرین تحولات را در مورد اعزام هیئت افغانستان به قطر از کابل گزارش داد. آیا شرایط برای تأمین سال در افغانستان مساعد است؟ محمد اسماعیل خان یک عضو شورای رهبری مصالحه می گوید که زمینه ها برای رسیدن به صلح در افغانستان فراهم شده است. آقای اسماعیل خان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تلاش های صلح در سطح ملی، منطقوی و جهانی حالا هماهنگ شده است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی با محمد اسماعیل خان در این مورد صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است که وضعیت و شرایط برای صلح فعلا در افغانستان چگونه است و تلاش هایی که جریان دارد تا چه حد امیدوار کنند است.
جریان صلح افغانستان آرزوی همه ملت مسلمان افغانستان است. تلاش های بیش از حد که نسبت به گذشته در فعلا در افغانستان و به خصوص از طرف کشورهایی که در افغانستان عملا حضور دارند، ایالات متحده آمریکا، اروپا و سایر کشورها و تعیین نماینده ایالات متحده آمریکا و جناب آقای خلیلزاد، اینها امیدواری های ایجاد کرده که خب نه تنها مردم افغانستان بلکه کسانی که درگیر قضای جنگ در افغانستان اونا هم برای ختم جنگ میاندیشن.
یکی از مسائل که هماره به او اشاره میشه است که در سطح جهانی اجماع وجود داره برای صلح افغانستان، در سطح منطقه‌ای هم تا حد در اجماع به وجود آمده یا این هماهنگی، اما در سطح ملی میان حکومت و چهره‌های سیاسی که شما را هم میشه از او جمله نام برد، هنوز هم یک توافق نظر یا توافق دیدگاه وجود نداره در قسمت صلح. به نظر شما چنین است؟
خب طبیعتا اینجا شما میفهمید که جنگ افغانستان با طالبان تنها در 18 ساله که جامعه جهانی حضور داره نبوده. طبیعتا ملاحظاتی که جبهه متحد در این داره است که باید یک صلح واقعی بیایی که طرفای درگیر افغانستان نه تنها که متضرر نشن بلکه به یک صلح و ثبات دائمی و یا به یک صلح صادقانه برسن. اینجاست که دولت خب پیشنهادات و نظریات خود داره.
به نظر شما مشکل اساسی در جانب حکومت افغانستان است، حکومت وحدت ملی، یا مشکل هم در چهره های سیاسی به نحوه یا در احزاب و جانب بندی هایی که صورت گرفته در اینا هم هست؟
در این جنگ 27 ساله طبیعتاً جوانب مختلف افغانستان و در اگه بگیم اکثریت ملت افغانستان متضرر شده و هر کس چی نهادهای اجتماعی، چی عذاب سیاسی، چی جبهه متحد است، حکومت است، مجبورن میخوان که اینها به یک صلح واقعی برسن و دیدگاه های اونا در رسیدن به صلح شریک بشه. دیدید که از کس نظریات و پیشنهادات مختلف داره، اما نمیشه که همه دیدگاه و نظریات مجموعاً اینها سیاسون و همه شریک بشن. طبیعتا با نماینده هایی که انتخاب میکنه از طرف عذاب و از طرف حکومت و از طرف جبهه متحد، اینها با پیشنهادات و نظریات عام مردم افغانستان در اونجا انشاءالله شریک میشه.
یکی از مسائل که به بسیار اشاره میشه که میگه که به نحوه چالش ایجاد کرده در روند مذاکرات و در روند صلح در مجموع، امتیازگیری ها یا امتیازخواهی ها هست، بخصوص از چهره های جهادی، از او حتی از شما هم نام برده میشه. این موضوع رو شما چقدر تایید میکنید؟
جوانبی که فعلا میخواهی که شرکت کنه در این جریان مشوره و یا گفتگو و یا معرفت، اینا کوشش میکنن که اکتداد افراد سرشناسی باشن که به قضایای افغانستان وارد باشن و در این زمان اونا به پروسه صلح مؤثریت خود داشته باشن.
یکی از خبرهای تایید نشده ای است که بر اساس فرمان رئیس جمهور ای هیئت اشتراک خواهد کرد، این چقدر واقعیت داره؟
خب همه ما به این نتیجه رسیدیم که مجموعا مشترکاً تماما یک جا شرکت کنیم و هم ما تحت نام افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و ای بنام تنها بنام حکومت نیست.
مصاحبه همکارم نسیم شفق را با محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری مصالحه از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماری از معلمین با انتقاد از حکومت میگویند که تا هنوز هم وعده های سپرده شده توسط حکومت برای افزایش معاشات آنها عملی نشده است. سرپرست وزارت معارف افغانستان روز چهارشنبه در حالی که برنامه‌های کاری سال 1398 این وزارت را برای رسانه‌ها بیان می‌کرد، از آماده شدن طرح‌های پیشنهادی برای افزایش معاشات معلمین خبر داده است. شفیع کریمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
دولت صحیح پیسہ نمیداد ما معلمین تر کردیم. نه برام از زمین
عبدالحمید نام دارد. زمانی در اولسوالی شکردره ولایت کابل معلم بوده است. ولی اکنون دنبال کار می‌گردد. با انتقاد از حکومت می‌گوید که با معاش کم نتوانسته با وظیفه معلمی ادامه دهد.
نام عبدالحمید است. یک وقت معلم بودم در شکردره، نظر وای که چیز کار ما نمی‌شد، دولت صحیح پیسہ نمیداد، ما معلمین تر کردیم. خواستم دیم ایست که برام زمینه کارم مساعد کنه، زمین چیزا به خانه و جای برام.
تنها عبدالحمید نیست که به خاطر پول کم وظیفه معلمی را ترک کرده است، بلکه شمار دیگر از معلمین نیز از کمبود معاش شکایت میکنند. شمس الله حقانی مدت 20 سال می شود که در لیسه عالی ابیبیا شهر کابل تدریس میکند. میگوید که رئیس جمهور به وعده هایش عمل نکرده است و تا هنوز معلمین به معاش کمی که دارند به تدریسشان ادامه میدهند. وای سرگذشت یک همکار خود را که بخشی از معاشش را مصرف کرایه موتر میکرد این گونه قصه میکند.
یک معلم برای من قصه کرد، شاید تا الان صدای من از پشت رادیو شما بشنوه. برای من گفت حقانی صاحب، من 10 افغانی داشتم که از کوته سنگی می آمدم به خاطر ایفای وظیفه معلمی خیش. 5 رو پرا دادم در یک میلیبوس، 5 رو پرا دیگه دادم در دیگه میلیبوس که تا اینجا رسیدم. والا حیران استم که چطور بتانم پس من تا اونجا برگردم.
معلمین کشور در حال از عملی نشدن وعده های حکومت انتقاد می کنند که روز چهارشنبه هفته جاری میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در حالی که برنامه های سال 1398 این وزارت را بیان می کرد از آماده شدن طرح‌های پیشنهادی برای افزایش معاش معلمین خبر داد.
و حال قرار ایسته که ما طرح‌های مختلف را، طرح‌های پیشنهادی را در مدت 3 ماه برای صاحب جمهور بفرستیم و ببینیم که کدام یکی از این قابلیت اجرا و امکانات شما داریم که بر اساس از او معاشات معلمین افزایش پیدا کنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز سال جدید تعلیمی 1398 گفته بود که موضوع ازدیاد و چگونگی معاش معلمین تحت بررسی قرار دارد و به زودی برایشان جوابی راه خواهد شد. رئیس جمهور همچنان بر برخی نهادهای حکومتی از جمله وزارت شهرسازی 3 ماه مهلت تعیین کرده تا یک طرح را برای تعیین مسکن و معلمین آماده کنند. اما این که وعده‌های حکومت برای معلمین عملی خواهد شد یا خیر سوال است که زمان پاسخان را خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی غور میگویند که افراد گروه طالبان با ایجاد پوسته‌ها در مسیر شاهراه غور هرات از موترهای باربری و مسافربری اخاذی میکنند. جزئیات بیشتر را در این مورد عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش میدهد.
طالبان از سالها به این سو با ایجاد پست‌های امنیتیشان در مسیر شاهراه غور هرات از صاحبان موترهای باربری و مسافربری اخاذی میکنند. فعالان مدنی و برخی از اعضای شورای ولایتی غور میگویند افرادی که در این شاهراه کار میکنند مجبورند تا هر بار برای عبور از این مسیر مبلغ 2 تا 7 هزار افغانی پول به افراد گروهی طالبان پرداخت کنند. به گفته فعالان مدنی غور، آنها بارها از وضعیت و باجگیری‌های گروهی طالبان شکایت کردند اما تا هنوز هیچ اقدامی عملی صورت نگرفته است. تیمورشاه احمدی و سلطان احمد صدیقی دو تن از فعالان مدنی غور میگویند
آن ده کسانی که در واقع اخاذی‌های غیر قانونی از عابرین و مسافرین در این مسیر دریافت میکنند جلوی از افراد بگیرند. در غیر از این با گذشت هر روز مشکلات افزونتر میشه.
نگران ما از شاهراه هرات غور ای است که مسیرهای را طالبا چک پوینت دارند. هر پوسته 2000 تا 2500 از موترهای خرد میگیره، 5000 تا 6000 از موترهای باربری کلان میگیره.
با این حال عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور نیز میگوید که افراد گروه طالبان در این شاهراه از هر موتر باربری و مسافربری بیش از 7000 افغانی پول میگیرند. به گفته آقای ناطقی، ادامه این اخاذی‌ها سبب شده است تا قیمت مواد اولیه در بازار این ولایت نیز افزایش یابد. وی میگید
از سوی دیگه بر موترهای باربری تکسای بسیار کلان را تا حدود 7000 8000 اینا پول میگیره. اینا طبعا تأثیری روی گرانی نرخ و قیم هم داره. طبیعی است که یک موتردار وقتی که پول پرداخت میکنه مجبور هست که عوض از او را سر جنس بگذاره تا زیاد متضرر نشوه. یک بخش مهمی کار همی هست که مشکل مردم در راه بسیار زیاد است و کنترل دولت در اینجا نیستن.
از سوی هم عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز با تایید گفته های فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی غور میگوید که بیشترین اخاذی ها در مناطق زیر اداره گروه طالبان و در خاک هرات صورت میگیرد. آقای خطیبی میگوید که اداره های محلی ولایت هرات و غور در نشست های مشترک تصمیم گرفتند تا جلوی این اخاذی ها را بگیرند. آقای خطیبی به رادیو آزادی میگوید
در حصه دهن مرغه تا دهن حصار و همچنین تا دریتخت و یک مقدار دستای خاک هرات تحت تاثیر یا تسلط طالبان قرار گرفته. در این مسیر طالبان یک تعداد موترهای باربری و مسافربری که به طرف غور میان یا از غور به طرف هرات میان اخوزی های غیر قانونی میکنن که البته در یک نقطه معین نبوده.
این در حال است که قبل از این نیز مقامات حکومتی تعهداتی را مبنی بر تصفیه این شورا از وجود گروه طالبان داده بودند، اما تا هنوز عملی نگردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک گروه جدید آزادی خواه بلوچ مسئولیت قتل 14 مسافر را در ایالت بلوچستان پاکستان به عهده گرفت. در بین کشته شدگان چندین کارمند قواه بحری پاکستان و یک افسر آن هم شاملند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
افراد مسلح ناشناس که با یونیفرم پلیس و شبه نظامیان پاکستان عمل می کردند شب گذشته یک بس را متوقف ساخته و بعد از تفتیش کارت‌های هویت مسافرین 14 تن آنها را به قتل رساندند. یک مقام ایالت بلوچستان گفت که این حادثه در یک منطقه دورافتاده شارای ساحلی رخ داده است. چند ساعت بعد از این حمله یک گروه نو جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این کشتار را به عهده گرفت. این حمله به محکومیت عام روبرو شده و صدر اعظم پاکستان عمران خان آن را یک اقدام تروریستی خواند. حمله زمانی رخ داد که بس حامل این افراد در شارای ساحلی ماکران از شهر بندری کراچی به سمت بندر گوادر در حرکت بود. این منطقه در بیش از 600 کیلومتری مرکز بلوچستان شهر کویته واقع می باشد. یک مقام محلی بلوچستان جهانگیر دشتی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است مسافرینی که مورد حمله قرار گرفتند بعد از شناسایی هویتشان کشته شدند. دشتی اظهار کرد تصدیق کرده نمیتواند که تمام کشته شده ها پنجابی بودند. در بلوچستان اکثرا افراد امنیتی هم از بسهای عادی برای رفتن به کار استفاده میکنند. بندر گوادر جایی است که با سرمایه گذاری و کمک چین آباد شده است. دشتی میگوید که در این حمله ده ها فرد مسلح سهم داشتند که بعد از قتل افراد از محل فرار کردند. مقامات قوای بحری پاکستان میگویند که در بین کشته شده ها افسران قوای بحری هم شاملند. یکی از این افراد عضو گارد ساحلی بود. با گفته مقامات استخباراتی پاکستان که نخواستند نام هایشان افشا شود، نو کارمند قوای بحری در بین کشته شده ها شامل می باشند. صدر اعظم پاکستان عمران خان دستور داده است که هر اقدام ممکن را برای شناسایی عاملین این حمله انجام بدهند و آنها را به پنجه قانون بسپارند. درباره گروه نو جدایی طلبان بلوچ به نام بلوچ راجی اجوی سنگر که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است معلومات زیاد وجود ندارد. گروه های دیگر هم در اینجا فعال می باشند. روز جمعه گذشته یک حمله کننده انتحاری یک بازار سرباز را در شهر کویته هدف قرار داده که 20 نفر در آن کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بدخشان گپ میزنم. ما یک آدمایی هستیم که نابینا، امیر رئیسای ملولین و نابیناها، آدمایی که مظلوم هستن، اینا معاششون رو تو حوالا نمیدن، اینا را فرد میکنن. یک ما با دین، دو ما با دین، بیچارهای رای دور میان، باید مصرف میکنن. تو که دولت مرد غریب ها خواه میکنن. قسم دولت را حمله دارن با جمعی غریب ها. بندی الله بترزین، ولایت بدخشان، والی شهر، رئیس جمهوری، افغانستان. خواهش میکنیم که الله مطالبه تر غمی همین آدم های نابینا را بخیرید.
بله، السلام علیکم. من از ولایت بلخ ولسوالی چمتال به تماس شدم و میگم که ادامه ولسوالی چمتال به قیره امام صاحب دوامه، مردم هم در دوامه، در سرها آقا احمد دوار هست به فروش میرسن، به دوکان ها، به دوکان ها به مردم صدا میکنه. این را حکومت راهی میگه که به مردم بدهید، این را به مردم دوکان ها صدا میکنه. و سلام به
قریکوار رمزی هستم از ولایت پروان شنواری دره کفشان. گزارشاتی که ما داریم سرک غوربند از پل متک الات آخر غوربند به قسمت های سالنگی ها کاملا تخریب شده از طریق دریا. سرک پخته نصفش سر دریا رفته و همچنان سرک کفشان یک دره اول غوربند است هم تاسفانه تخریب شده، راه مردم بند است. و همچنان پل متک، پل آشابه که نزدیک بین جبلسراج و بین غوربند یعنی ولسوالی شنواری مرز است، متاسفانه از چهار طرف سیل محاصرهش کرده و اطرافش تخریب کرده کاملا. امیدوار هستم که مسئولین هم متوجه انشاءالله هستن و شدین، خب بازم توجهشان همه خواهیم بخاطر از اینکه مردم بیچارت ازشان کدام چیز ساخته نیست. لحاظ خوب است که دولت در این ارسها توجه بکنه. تشکر از شما که صدای مردم را پخش میکنید. تشکر، خدا یارتان. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که برای نخستین بار عکس یک سیاه چاله فضایی یا بلک هول نشر شد. در این عکس حرارت سوزان و آشیه نیمه تاریک این سیاه چاله با وضاحت دیده می شود. قوه جاذبه سیاه چاله های بزرگ به اندازه است که حتی نور هم از قوه جاذبه آنها فرار نمی تواند و به سوی آنها جذب می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دانشمندان به تاریخ 11 اپریل سال جاری میدادی نخستین عکس یک سیاه‌چاله فضایی یا بلک هول را نشر کردند. گرفتن عکس از یک سیاه‌چاله فضایی یا بلک هول برای دانشمندان یک امر ساده نبود. آنها در جریان 10 سال با استفاده از 8 تلسکوپ نصب شده در نقاط مختلف جهان و از 2 سال به این سو به کمک 2 ساعت اتمی سوپر دقیق که همه آنها به استقامت کهکشان M87 عیار شده بودند، عکس سیاه چاله ای را گرفتند که در فاصله 53 میلیون سال نوری از کره زمین قرار دارد. یک سال نوری با 9.5 تریلیون کیلومتر مساوی است. در عکس این سیاه‌چاله فضایی که توسط پروژه تلسکوپ د اوند هورایزون نشر شده است، حرارت سوزان و حاشیه نیمه تاریک آن به وضاحت دیده می شود و حجم آن حدود 6 میلیارد مراتب بزرگتر از آفتاب است. شپرد دوئلمن دانشمند پروژه تلسکوپ د اوند هورایزون از پانتون هاروارد آمریکا می گوید: ما پدیده ای را دیدیم که تا اکنون تصور می شد که دیدن آن ناممکن است و عکس آن را گرفتیم. جسیکا دمسی یک دانشمند دیگر این پروژه از رصدخانه هاوایی در امریکا می گوید با وصف آن که بخش اعظم آنچه که در اطراف یک سیاه چاله یا بلک هول وجود دارد نابود می شود و هرگز نمی توان آن را دید، تصویر نشر شده به طور بی سابقه توده های عظیم گاز و غبار را در فاصله دورتر از مرکز جاذبه این سیاه چاله ثبت کرده است. برخلاف سیاه‌چاله های کوچک که در نتیجه انهدام ستارگان به وجود می آیند، منشأ و شیوه شکلگیری سیاه‌چاله های بزرگ تا هنوز کشف نشده است. قوه جاذبه سیاه‌چاله های بزرگ که معمولاً در مرکز کهکشان ها از جمله کهکشان راه شیری که نظام شمسی ما هم برخی از آن است قرار دارند، به اندازه است که هیچ چیز حتی نور هم از قوه جاذبه آنها فرار نمی توانند و توسط آنها جذب می شوند. دانشمندان امیدوارند که در آینده بتوانند عکس‌های دیگر هم از سیاه‌چاله‌ها گرفته، توانایی تلسکوپ‌های موجود را با استفاده از تلسکوپ‌های نصب شده در رصدخانه‌های فضایی توسعه داده و عکس‌های واضح‌تر و روشن‌تر سیاه‌چاله‌ها را ثبت کنند. با این مجله شامگاهی دری برنامه‌های امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.